بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة. خب در فصل هشتم گفتیم که بعد از این که ما پذیرفتیم علت قایی رو به عنوان یک قاعده عام که هر معلولی نیاز به علت قایی داره، در اینجا نقض‌هایی وارد شده که باید اونها رو پاسخ بدیم. یک نقضش در مورد فاعل طبیعی بود که اونو توضیح دادیم و متنش رو تطبیق کردیم که علامه گفتن که شما علت قایی رو همیشه به این معنا نگیرید که فاعل اون رو قصد میکنه، فاعل رو علم داره، بلکه در مورد فواعل طبیعی ما ینتهی الیه الفعل علت قایی است که ما گفتیم توضیح باید داده بشه که منظور اون کشش و میلی هست که در این فاعل طبیعی نسبت به اون انتهای حرکت، منتها الیه الحرکت وجود داره. اما موارد دیگه مثل عرضم به خدمت شما کار بچه ها، خب تو بحث علت قایی شما میگید که فاعل میاد حساب و کتاب میکنه، فعل و تصور میکنه، بعد میاد روش فکر میکنه این به خیرش هست یا به خیرش نیست، اگر تصدیق کرد که برای او خیر است و نفع است اون وقت این رو انجام میده. خب بچه که این حرفا سرش نمیشه، بچه ها تاب رو میبینه، سرسره رو میبینه، بلافاصله میده و میره بازی میده. صرف تصور منشأ شد. یا ما تنفس که میکنیم، یعنی دو تا چهار تا میکنیم، مثلا نفس بکشم یا نکشم، دیگه این تصور تنفس رو من میکنم، اون طبیعت من تو این دوتا با هم من وادار میکنه.
تصور واقعا صورت میگیره، یعنی کسی که تنفس میکنه نیازه این داره که تصورش هم بکنه.
بله حالا اینجا یه نقطه من خواستم نگم، حالا باز میگم. ببینید اینجا یه نقطه‌ای که هست اینه که این تصورات و تصدیقات تو ذهن ما خیلی سریع انجام میگیره، اینقدر سریع انجام میگیره که به خاطر همون ما بهش التفات و توجه نداریم. حالا شما اون تنفس رو نگید، همین حالا من صحبت دارم میکنم، خب دائما دارم تصور میکنم و تصدیق میکنم که این جمله رو بگم یا نگم، این کلمه رو بگم یا نگم. خب عرضم به خدمت شما، یعنی من اینها التفات دارم به این تصورات، به این تصدیقات، نه اونا داره به سرعت، اگه واقعا بکن میشد کار بشر خیلی لنگ میشد، هر جمله ای میخواست بگه چقدر آدم باید فکر کنه، حالا اون مضمون رو فکر بکنه، از بین این همه کلماتی که هست کدوم کلمات رو به کار ببره. این یعنی همین سرعت که اتفاق میفته، اینجا انسان التفات نداره، همون تعبیری که دیگه من کردم یه روزم، علم به علم ما نداریم، یعنی چیزایی داره در درون ما اتفاق میفته ما علم به اون نداریم. لذا اینجا همون تنفسم میتونه از این باب باشه، بعد تکلمش اینجوریه، تو تنفسش دیگه میتونه به طریق
آبودم. این نوزاد که درک درستی سندن داره این تنفس میکنه دیگه، درسته؟ این هم یعنی تصور تنفس کرده، تصدیق کرده و تنفس داره.
نوزاد تصور دارد یا ندارد تنفس رو؟ عرضم به خدمت شما، همون بالاخره تنفس که میکنه برای تصور حال حاصل میشه نمیشه. آیا نوزاد همه کاراش اختیاریه؟ حالا اینا تو روانشناسی یه حرفایی میزنن، اصلا مثلا بچه مثلا به دنیا که میاد دائما دستاشو تکون میده، آیا اینا اختیاریه بچه هست یا غیر اختیاریه؟ عرضم به خدمت شما، البته اینها شما نگید مثلا اختیار، حتی اینا باید بحث بشه، من فقط دارم طرح بحث میکنم. مثلا شما اختیار و اراده ذاتی انسانه، و خب ممکنه اون از جهت قابلیت بدنش هنوز به اون قابلیت نرسیده که تحت اراده قرار بگیره. روح، اراده مربوط به روح دیگه، مربوط به نفسه. نفس فاعلیت نسبت به اراده داره، ولی بدن این دست داره بی اختیار داره، میبینید دائما بچه دست و پاش تکون میده. لذا اونجا بحث خیلی چیزه، باید از جنبه‌های مختلف مورد بحث قرار بگیره. ولی بچه‌ها تصور ندارد، دارد بچه چرا تصور نداشته باشه؟ بچه بالاخره مادرش رو که میبینه با چشم او بچه هم کار میکنه. تصویر
تصوری هست، خود تنفس،
خب همون تنفس اردم به خدمت شما، تنفس که داره درش اتفاق میفته دیگه، خب میبینه یه عملیه دیگه.
اصلا چه نیازی هست که تصور بکنه؟
چون فاعل مختاره. حالا من یه بحثای اینجا بحثایی هست که به تو بحث نفس شناسی مطرح بشه. اصلا همین قلب ما که میزنه که اونجا دیگه مثلا تنفس یه حالتیه که ما میگم یه چیزی نزدیک به غیر اختیاری، ولی الان من نفس نمیکشم. گفت که طرف کنار آب ایستاده بود، هی میگفت ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. گفتن چی میگی ماشاءالله؟ او پسر من نیم ساعت رفته زیرابی هنوز بیرون نه یا من اردم به خدمت، یعنی این اردم به خدمت شما. همین که میریم زیر آب نفسمون حبس میکنیم، میگیم این مثلا یه تو اختیار ماست، ولی خب همین قلبی که دیگه به وضوح در اختیار من و شما نیست، همین داره نفس این انجام میده. و نفس یک فاعل ذی‌شعوره. اونجا چه اتفاقات میفته؟ اینا بود مثلا تو بحثای نفس شناسی تحلیل بشه دیگه، از ما از بحث خودمون دور میشه. حالا به هر حال همین محل بحث ما پی بگیریم. ما میگیم اینجا بیان اینه که اینجا طرف صرف تصور تنفس رو میکنه و عرضم به خدمت شما با اون طبیعتش داره کار انجام میده. اونجا که مریض آخواق میگه از این شانه به اون شانه میره، تصور اون از این شانه به اون شانه رو دارد. و حالا اون جالبه که تو خواب میگه علامه، یعنی تو خواب هم عرضم به خدمت شما، شما خوابیدی، بدنت خوابیده، نفست انگار بیداره دیگه، اون میتونه تصور میکند و با اون مزاج باعث میشه اون حرکات داشت سر بدن، از این شانه به اون شانه مریض میشه به خاطر درد. یا اون عاد مثلا عرضم به خدمت شما عادتی که هست مثلا طرف با ریشش بازی میکنه، مثلا حساب و کتاب میکنن با ریشم بازی کنم چه فایده ای داره؟ نه دیگه، اون ریش تصور میکنه و طبق اون عادتش این دوتا با هست. اینا رو چی میگید؟ شما میگید فاعل مخ در هر معلول علت قایی به اون معنا، که آقا تصور تصدیق به فاعل، بعد شوق اکید اراده، این هر بار اینجا نمیبینی. پاسخی که علامه دادن که دیروز توضیح دادیم، امروز باز کنیم اون بیانه، گفتیم که قوایی که توی کار وقتی ما یه کاری انجام میدیم اینها به کار میفتن و اونها در حقیقت عامل هستن، فاعل هستن، اینا چند تا هستن. اول قوه عامله هست که همون نیروی پخش شده توی اعضا و جوارح، و این داره چیکار میکنه؟ این مستقیما با فعل سر و کار داره. این حرکت دست من مستقیما علتش چیه؟ اون قوه عامله هست، اون علت قریبشه، فاعل قریبشه. خب قوه عامله که شعور نداره، اون نیرو که شعور نداره، اون انرژی که شعور نداره، خب اون عرضم پس که تو اونجا شما دنبال قایت به معنای این که معلوم و مراد فاعل باشد، تو این دنبال این نباش. تو اینجا باید بچه به دنبال چی باشی؟ دنبال اون به عنوان یک فاعل طبیعی، دنبال علت قایی تو فاعل طبیعی بگردی. خب این نیرو عرضم به خدمت شما کشش دارد نسبت به یک حرکت خاصی، این نیروی خاص با یک حرکت خاصی مناسبت داره و همون حرکت خاص هم سر زده دیگه. پس این به قایتش قایت داشته است و به قایتش هم رسیده. قایتش چی بوده؟ همون عملی که این نیرو با او مناسبت دارد، این نیرو نسبت به او میل و کشش طبیعی داره. خب اینجا پس این یک در مورد قوه عامله، میگیم یک فاعل طبیعی است. پس اینجا نگو آقا این مرادش نبود، این تصدیق به فاعله نکرد. خب نکرد که نکرد، مگه فاعل ذی شعوره؟ این نیروستی که قوت تو اعضا و جوارحه، شعور نداره که ما بخوایم بیامون بحث های فاعل ذی شعور رو مطرح کنیم، یا بحث های فاعل طبیعی رو مطرح بکنیم. میگیم آقا این قوه عامله، این نیروی خاص، میل و کشش نسبت به یه حرکت خاصی دارد و همون حرکت هم که سر زده. پس اینجا هم قایت داشت، هم علت قایی داشت و هم اون محقق شد. پس این تمام قبل از قوه عامل.
مثالش چی میشه؟
بله؟
مثالش کدومی که نسبی لحب جزا فرباد چیه؟
حالا اونا رو بعدا میگیم، اونا رو بر میگردیم عرضم به خدمت شما. داره همونا رو یکی تحلیل میکنیم. الان همین کار بچه رو داریم یکی یکی، این که بچه میره سرسره بازی میکنه، از اون قوه عاملش ما شروع کردیم. گفتیم قوه عاملش یا اون کسی که داره با ریشش بازی میکنه به حسب قوه عاملش داریم عملش رو تحلیل کردیم. اینا این بحثی که میگیم مشترکه، یعنی یک جوابی است که به همه غیر از اون باطه، به همه اونا داده میشه که به نسبت به همه اونها این تحلیل میاد. نسبت به بچه میاد این بچه انرژی خاصی در دستش در بدنش بود، این انرژی خاص مناسبت داشت با اون عمل خاص، اون عمل خاص هم که از اون صادر شد. پس یه ساختار خاصی، یک میل و کشش طبیعی نسبت در این قوه عامله بود، اون عمل سر زد.
یعنی فاعل مختار به حسب هر قوه‌ای داره یه دونه علت قایی داده.
بله دیگه، فاعل فواعل دیگه، یا علامه اینا رو بدون عوامل و فواعل ببین، اینجا گفت فضای بیان علامه رفت تو فضای مشاء. اگر باز اونجا گفتم حکمت متعالی بگید که علامه میگه فاعل قریب و بعید و متوسط میکنه، یعنی چی؟ یعنی اینها را اون بیان مشاء رو اینجا پیاده کرده. مشاء میگفت یه نفس داریم، یه قوایی که اون قوا مسخر نفسن، تحت با فرماندهی نفس دارن کار انجام. یعنی فضای بیان اینه. خب اینجا پس شما به قوه عامله به عنوان یه فاعل مستقل باید نگاه بکنید. مستقل این میخوام بگم یه وجود جدای از نفس داره، استقلال به این معنا، هرچند که تحت تدبیر نفسه. ولی عرضم به شما چطور هم تحت تسخیر خدا هستی، اما کارهای شما رو تحلیل میتونیم بکنیم. این قوه عامله در تسخیر نفسه، مسخر نفسه، ولی به عنوان یه فاعلیه. خب این میگیم چیه؟ علت قاییش چیه؟ میگیم فاعل طبیعی است. فاعل طبیعی است، علت قایی فاعل طبیعی رو میخواد که داره دیگه. این با یه عمل خاصی مناسبت دارد و همون هم ازش ناشی میشه دیگه. خب این دیگه در مورد همه پیاده میشه، در مورد لعب پیاده میشه، گزاف پیاده میشه، اون قصد ضروری، همه تو همونجا قوه عامل همینه. خب قبل از او یک قوه دیگر گفتیم هست به نام قوه شوقیه. این نیرو همیشه توی اعضا و جوارح ما بود، پس چرا اون ما همیشه اون کار انجام ندادیم؟ این بچه همیشه ارزم به خدمت شما نرفت بازی بکنه. قوه شوقیه اون شوق ایجاد کرد، میل ایجاد کرد، اون میل این نیرو را به حرکت واداشت، ما قوه شوقی. خب قوه شوقی هم اونجا یک قوه است که میل و گرایش برای ما درست میکنه. این میل من به قضا دارم به خاطر اون قوه هست که توی مثلا بحث اخلاقی میگن که قوه شهویه داره انسان، قوه غضبیه داره، بر اساس قوه شهویش میل به جذب، اون جذب دارد، بر اساس قوه غضبی اون دفع دارد، به اموری که احساس میکنه برای او خطر است و ضرر، اون از خودش دور میکنه یا فرار میکنه از اونها. خب اینجا قوه شوقیم زی شعور نیست که، بحث شعور دمش مطرح نیست که، اینم به عنوان یک فاعل طبیعی مطرحه. خب این به چی میل داشت؟ این قوه شوقیه به چه میل، به چی رو میخواست؟ مایل به چی بود؟ مایل به اون سرسره بازی، مایل به اون بازی کردن با ریش، مایل به اون تنفس کردن، مایل به اون حرکات از این شانه به اون شانه شدن با همونام که محقق شده. پس این قوه شوقی هم به عنوان یه فاعل طبیعی، این یه میل خاصی داره. این یک الان این قوه شوقیه در این در نسبت به اون، اما این همون این مناسبت دارد با یک فعل خاصی و همون فعل خاصی هم که صادر شده، میل به یک فعل خاصی و همون هم که محقق شده. خب تا بعد برسیم به قوه چیه؟ خیال، که گفتیم ما سه تا قوه مدرکه اینجا داریم، یک قوه عاقله و مفکره، تفکر میکنه، یک قوه متخیله، ما تصوراتی که داریم، اون یه قوای حسی بودیم، حواس ما درست مدرکن، درک ما اینجا به درد ما نمیخورن. چرا؟ چون ما در مقام قبل از فعلیم، هنوز کار انجام ندادیم، اما حواس ما چی گفتیم؟ گفتیم درک ما هست نسبت به امور حسی در اون جایی که ما ارتباط حسی داریم، مثل که الان من توی کلاس هستم و چشمم بازه، خب الان من این کلاس دارم میبینم، این میگن درک حسی، با قوه با حس بینایی دارم میبینم. اما اگه این درک قطع شد، من از کلاس رفتم بیرون، دیگه درک حسی نیست، چشممو بستم در داخل کلاس، درک حسی نیست. بله اینجا من چشممو ببندم، هنوز یه تصوری از این کلاس دارم، برم بیرون کلاس هنوزم یه تصوری، اون میشه چی؟ تصور خیالی، یه تصور جزئی، اما در حال بریدن از اون واقع، بریدن از اون معلوم حسی. خب ما الان میخوام بگیم این طرف چجوری کار انجام میده. خب او کار وقتی محقق شد تو خارج، خب حس به او تعلق میگیره، من حرکت دستم رو دارم میبینم، اما هنوز حرکت دستی نیست که من اینو نمیبینم، اما نسبت به این خیال میتونم داشته باشم، یه تصوری میتونم داشته باشم، آقا حرکت دست من تصور دارم به صورت یه تصور جزئی. پس اینجا میشه قوه خیال. خب قوه خیال چی رو تصور کرده بود در مورد بچه؟ خب اون همون سرسره بازی، در مورد تنفس، در مورد اون نمیدونم مریض، اون حرکات از شانه، از این شانه به اون شانه جدن و الاخر، و همون هم که خب محقق شده. او که دیگه فائده و اینها تو بحث قوه خیال، بحث تصدیق به فائده که مطرح نبود، که فقط بحث چی مطرح بود؟ بحث عرضم به خدمت شما، بحث این بود که تصور کرده بود یه فعلی رو، و این تصورم اختزاش چیه؟ اینی که من همینی که تصور کردم میخوام و همینم که محقق شده. پس قوه خیال هم ورای اون تصور چیزی نمیخواد و همونم که محقق شده. میرسیم به قوه مفکره، اونجایی که فکر میکنه، طرف دو تا چهار تا میکنه، حساب و کتاب میکنه و میگه آیا این به نفع من هست، به نفع من نیست، تصدیق میکنه بعضا به نفع من هست، بعد شوق ایجاد میشه. خب علامه چی میفرماید؟ میگه اصلا درباره این مثال هایی که شما زدی، اصلا قوه مفکره کار نکرده. در مورد بچه، در مورد گزاف، اونی که بارشش بازی میکنه، اونی که تنفس میکنه، اونی که از این شانه به اون شانه، تو این مثال ها اصلا قوه مفکره کار نکرده که شما دنبال علت قایش میگردی که میگه کو تصدیق به فاعله. اینجا اصلا اگر یک فاعلی کار کرد، یه عملی از اون سر زد، خب شما سوال کنید که این علت قایش چی بود و معلوم بدون علت قایی، اما اینجا اصلا کار نکرده. در مورد بچه، بچه بدون فکر، بدون تصدیق به فاعله کار انجام میده. پس خلاصه باز دیروز که گفتیم، آخر جمع‌بندی کنیم، علامه طباطبایی میفرماید اینجا یک کاری که انسان انجام میده، چهار تا فاعل و چهار تا عامل کار میکنه، قوه عامله، قوه شوقیه، قوه خیال، قوه مفکره. در این مثال هایی که شما زدید، سه عامل کار کردن و سه عامل هم علت قایی داشتن و به علت قاییشون رسیدن. یه عامل چهارمی به نام اون قوه مفکره هست که اصلا در مورد این مثال شما کار نکرده که بخواد دنبال علت قاییش بگردید. بله من وقتی از خونم بیرون میام، میرم نون وای نون بخرم، اونجا قوه مفکره کار کرده که من نون خریدن رو تصور کردم و گفتم خب من به نون نیاز دارم، بدنم به غذا نیاز داره و الی آخر، تصدیق کردم به نون وای رفتن، نون خریدن فایده دارد، اونجا رفتم و عرضم به خدمت شما نون خریدم. اونجا قوه مفکره کار کرده، خب علت قایی هم داره. پس این بیان علامه هست. خب تا ولحق دیگه فکر کنم تا اینجا خوندیم. ولحق و ان شیئا من هذه الافائی لا یخلو عن غایه. حق این است که این شیئا من هذه الافائیل، هر کدوم از این افائیل، هیچ کدوم از اینها، شیئا من هذه الافائیل، هیچ کدام از این فاعل ها خالی از غایت نیستن، همشون علت غایی دارن.
یعنی هر کدوم از این فاعل ها خودشون جداگانه علت غایی دارن.
بله،
هر کدومشون به تنهایی مثلا قوه عامله خودش باید یه علت غایی داشته باشه.
بله بله.
حالا اگه توی نفس بیو اتصال کلی رو قوه در نظر بگیریم،
بله،
اونجا چه اتفاقی؟ اونجا که دیگه قوه عامله نیست که کار کنه.
خب اونجا همون نفس میشه. نفس بعد در مرتبه قوه عامله، اینجا عرضم به خدمت شما، اونجا بحث مطرح میشه. نه، همه چیز در مورد نفس، اون خود نفس فاعله در حقیقت، با اون شأنش، با اون مرتبه اش. اونجا دیگه با همه سوالا رو در مورد نفس پیاده بکن.
یعنی همین مطلب
که نفس کودک فقط تو مرتبه، به حسب مرتبه مفکرش کار نکرده، به حسب اون مرتبهش کار نکرده، بلا تشبیه، از باب تشبیه که حالا باید دیگیم بلا تشبیه بده. مثلا عرضم به خدمت شما، من الان دو تا دست دارم، من یک بدن اجزاء گوناگون داره، حالا اون نفس مراتب گوناگون داره. خب الان من این دستم رو دارم تکون میدم، او دستم تکان نمیدم، یا چشمامو میبندم، یعنی اونجا این میشه که نفس شما به حسب در کودک به حسب مرتبه مفکرش کار نکرده، به حسب مرتبه قوه خیالش یه چیزی رو تصور کرد، بعد از اون تصور شوق ایجاد شد، بعدم به حسب مرتبه قوه عامله رو اون کارو نفس انجام داد.
یعنی یه دونه
اونجا نفس شما میشه چی؟ میشه در حد، در به حسب مرتبه عامله و شوقیه میشه فاعل طبیعی. یادتونه اونجا تو بحث اقسام فاعل گفتیم ممکنه یه فاعل به حسب افعال گوناگون چی باشد؟ اون عناوین گوناگون داشته باشه، نسبت به مرتبه شوقیهش بشه فاعل طبیعی، مرتبه عاملهش بشه فاعل طبیعی، اما نسبت به اون عرضم به خدمت شما جنبه خیالش که بالاخره یه تصویر رو تصور میکنه بشه فاعل ذی شعور که ذو دخل فی فعله به این صورت. خب توضیح ذالک ان فی الافعال الارادیه، پس این بحث و افعال ارادی است، مبدعاً قریباً للفعل، یه مبدع قریبی برای فعل است. تا میفرماید مبدع قریب، یعنی داره تو فضای مشاء صحبت میکنه، وگرنه تو فضای حکمت متعالیه که ان نفس وحدت کل القوا یک فاعل است. هو القوة العاملة المنبسطة في العضلات، اون یه قوه عامله هست که پخش شده تو همین اعضا و جوارح انسان، و مبدعا متوسطا قبله، یه مبدع متوسطی هم داریم قبل از این قوه عامله، و هو الشوق المستطبع للإرادة والإجماع، اون همون شوقی است که در پی دارد اراده و اجماع را، اجماع تصمیم عزم. یعنی اینجا علامه از شوق اکید دیگه صحبت نکرده، گفته شوق است و بعد از شوق اراده و اون تصمیم و عزم. و مبدأ بعیدا قبله هو العلم، یه مبدأ بعیدی داره قبل از این شوق، اون چیه؟ اون علم است. و حالا اون علم چه علمیه؟ این دقت داشته باشید، علمی که توی مقام عمل به کار میاد علم کاملا جزئی باشه، همونطور که یک مهندسی میخواد یه ساختمانی رو بسازه باید نقشه کاملا جزئی بکشه، نه که یه خونه خوب بخوام درست کنیم. یه خونه خوب عرضم به خدمت شما، میگن شما کجا درس خوندی؟ نظام مهندسی شما کجا به شما، کدام نظام مهندسی به شما خلاص مجوز داره خانه خوب بزن. نه این قشنگ باید تو نقشه پیاده کنی حالش کجا باشه، نمیدونم آشپزخونه‌اش کجا باشه، اوپن باشه غیر اوپن باشه، طولش چی با عرضش پیش نماش، اینا همه به طور ریز و دقیق باید مشخص. حالا اینجا تو مقام عمل همینه، اون فعل رو شما به طور جزئی باید تصور کنید. نه من آب بخورم، نه آب بخورم نشد، من بلند شم از جام برم کنار یخچال، از اون پارچی که تو یخچال هست یه لیوان آب بریزم و بخورم، کاملا جزئی و مشخص. هو تصور الفعل علا وجه جزئی الذی ربما قارنت تصدیقا به ان الفعل خیر للفاعل. اون تصور فعل است بر وجه جزئی الذی، اون تصوری که ربما چه بسا گاهی اوقات اون تصور قارنت تصدیق به این که این فعل خیر برای فاعل است. ولکل من هذه المبادئ الثلاثه غایتون، هر کدوم از این مبادی سگانه غایت دارد. و ربما تطابق اکثر من واحد منها، و چه بسا تطبیق میکنه بیش از، عرضم به خدمت شما، یکی از اینها. فل غایت و غایت یعنی چی؟ اینا تو حسب غایت همشون بر یکدیگر تطبیق میکنن. این توی بحث باطل عرضم به خدمت شما اونجا روشن میشه. و ربما لم یطابق، و چه بسا که مطابقت نمی کنه. خب
آیتشون رو شدتش کم میشه، مثلا چنین مثالی زد.
بله
چنین مثالی زد که مثلا قوه مخیله قایتش خیلی زیاده شدیدتر مثالی از لحاظ مقام، بعد که میاد تو شعوریه که میخواد مثلا میل داره اون قایتش یکم ضعیفتر میشه. یعنی انسان من تو هر درجه که نگاه کنی قایت خیلی چیز شد
حالا ضعیف و قوی منظورتون اینه که مثلا اونی که فکر میکنه چیزای خوب رو میخواد به اون معنا؟ بله دیگه، همون دیگه عرضم به خدمت اون اون معنا بله دیگه، کسی که از فکرش خوب استفاده کنه بله اون هر کار رو انجام نمیده، و اگر انجام میده غرض بلندی داره. عرضم به خدمت شما یکی میبینید کارها ممکنه شبیه باشه ولی همون قایته، همون زمین تا آسمان فرق میگذاره. گفتن که اینو قاشق زن انصاریان توی کتاب هاش آورده، گفتن که یک طلبه ای از ایران، یک کسی را از ایران رفت در طلبگی عراق، اون زمان هم حوزه علمیه در میرزای شیرازی یک زمان حوزه علمیه رو برد سامرا برای که اونجا جنبه تشیع تقویت بشه و اینا، اینم رفت سامرا. در همون حینی که مشغول تحصیل بود یک نامه ای از ایران براش آمد و نامه رو خوندید، گفتن که پدر شما به رحمت خدا رفت. اینم تازه اومده بود و هنوز آشنایی نداشت با علما. سوال کردید طلبه ها اهل دل اینجا کیه؟ بین علما همون آیت الله بهجت کیه؟ حسب زمان ما یک عالمی بود کنار حوض، اون زمان حوض بود و این حرفا داشت، آفتابه رو آب میکرد. بهش گفتن همون آقایی که اونجا داره آفتابه آب میکنه اهل دل استیمش به خود امروزی ها وصله. این آمد پیش این عالم و خیلی با ادب و سلام گفت پدر من به رحمت خدا رفته، میشه شما براش یه دعایی بکنید که بعدم به خدمت شما برای خدا مثلا بیاموزه خدا رحمت کنه؟ ایشون فرمودن که من وضو ندارم و چون وضو ندارم دعا نمی کنم. حالا اون یه ادبیه دیگه، تو آد مثلا با قرآن وضو بخون، حالا اولو دستم نمیخوای بزنی، حالا اون من وضو ندارم دعا نمی کنم. ولی داشت میرفت، به کجا میرم؟ برای قضای حاجت میرم. گفت همین قدم های من باشه برای پدر شما. این طلبه بهش برخورد، ناراحت شد ما آمدیم مثلا پیش آیت الله وحشت زمان به تعبیر من، میگه آقا برای پدرمان دعا کنه، انگار فکر کرد این دست انداخته اینا. بعد از قضا خوابید و پدر رو تو خواب دید که اون قدم ها به ما رسیده. آقا چیه؟ اون همون نیته که تو حدیث نبوی دارد که به ابوذر گفت که در هر چیزی در هر کاری حتی نوم شما نیت داشته باش، نیت که این من هر کاری میکنم اون جنبه الهی بگیرم. ولی همون دیگه اون هر چقدر حالا همون باز مفکرم که کار میکنه، خود مفکرم درجات داره. خب خود عرضم به خدمت شما حالا همون قصد قربتش هم درجات داره. اون حضرت امام تو چه حدیث میفرماید که اگر تمام جن و انس جمع بشن، حالا پیغمبر استثناست گون بیرون مشخص، تمام جن و انس جمع بشن بخوان یه الله اکبر مثل امیر المؤمنین بگن نمیتونن. خب این دو جنبه داره، اون معرفت و یکی اون قصد و نیت. اون با اینا رو بگم باطن عمل ارزم بخدمت. حالا اینجا همینه، یه وقت یا قوه مفکره کار نکرده یا کار کرده به حسب درجات گوناگون اونجا بحث مکنه. فاذا کان المبدا الاول و هو العلم فکریا کان للفعل الارادی غایه فکریه. اگر اون مبدا اول همون فاعل بعید و هو العلم و همون علم باشه، فکری باشد، یعنی چی؟ یعنی علاوه بر تصور اون تصدیق هم باشد، علاوه بر کار کردن قوه خیال اون قوه مفکره هم کار کرده باشه. این کان للفعل برای فعل چی هست؟ فعل ارادی چی هست؟ غایت فکری هست. غایت فکری داره چی؟ یعنی اینجا یک خیری را یه فایده ای رو در نظر گرفته و میخواد به اون فایده برسه. و اذا کان تخیلا من غیر فکر، اگر تخیل باشه بدون فکر، نه مصطفی تصور جزئی فعل دیگه، تصدیق باده نباشه، فرو به ما کان تخیلا فقط، گاهی اوقات تخیل فقطه، یعنی همین که تصور کرد شوق و بعدش هم قوه عامله و بعدش هم عمل، این در بود بچه هست، در بچه و در بچه صرف تصور باعث میشه چی؟ تا میتاب میبینه و بوده بوده میره به سمت تا، صرف تصور. اینجا بس رو به ما کان تخیلا فقط، یعنی فقط تخیل کار کرده، تخیل شوق عامل کار، ثم تعلق به الشوق ثم حركت العامله نحوه العضلات، عضلات سپس تعلق گرفته به اون، ارزم به خدمت شما به اون تخیل شوق، اونی که تصور شوق، سپس حرکت به حرکت واداشته العامله تو اون قوه عامل نحو اون تخیل چی؟ عضلات را. و یسمى الفعل عند اذن جزافا، به این میگن ارزم به خدمت شما میگن جزاف، یه کار بیهوده. خب کما ربما تصور السبی و حرکت من الحرکات، الان مثال مخواد بزنه، مثل جایی که سبی تصور می کند یه حرکتی از حرکات را، فیشتاق و الیها فیعتی بها، مشتاق اون حرکت میشه و فیعتی بها انجام میده اون حرکت رو، و من تهد الیه الحرکت حین ازن غایتون للمبادئ کلها. اون تصوری که اون بله اونی که حرکت بهش منتهی شد در این هنگامی که فقط بحث تخیله، اون غایت برای همه مبادی است. خب قوه خیال چی رو تصور کرده بود؟ اون حرکت رو. شوق به چی بود؟ به اون حرکت. اون عامله نسبت به چی مناسبت داشت؟ همون حرکت. پس همشون غایتشون همون بود، همشون با اون میلشون به همون بود، میل طبیعیشون. خب این پس یک مورد بحث چیه؟ بحث جزاف، یا بگید بحث لعب. لعب هم میتونید اسمشو بگذارید. و ربما کان تخیلا مع خلق و عادت کل عبث باللحیه، چه بس گاهی اوقات تخیل با خلق و عادت میاد کار انجام میده. یعنی خب همه تصور میکنن بازی با ریش را، چرا همه بس با ریششون بازی نمیکنن؟ پس اگه صرف تصور دن، اینجا یه چیز دیگه عرضم به خدمت شما، یه چیز دیگه هم هست اینجا. اون عادتی که این طرف کرده، اون خلق و خویی که پیدا کرده، به اضافه این تخیل منشأ میشه، مثل بازی با ریش. کل عبسه باللحیه، بله 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 دیگه، الان تحلیل کردیم دیگه. همه انسان ها تصور از بازی با ریش دارن، چرا همشون انجام نمیدن؟ فقط اونه که عادت به این کار کردن انجام میدن. پس اونی که منشأ فعل شده این تصور با اون خلق و خو باعث شد شوق ایجاد بشه و شوق هم باعث شد اون قوه عامله بیاد عضلات حرکت بده. و یستن ما عادتن، به این میگن عادت. و رو به ما کان تخیلا مع طبیعت که تنفس، و چه بزا تخیل هست با طبیعت، با اون طبیعت مثل تنفس. این تصور رو دارد از تنفس، با اون طبیعتش که اختزای تنفس بکنه، این رو باعث میشه که تنفس بکنه. یا تخیلن مع مزاج که حرکات مریض، اون مزاج خاصی که برای مریض پیش اومده، با اون تصور و اون حرکات باعث میشه اون حرکات مریض انجام بده، از این شانه به اون شانه بشه. و یستم ما قصدن ضروری، یا به اینا میگن قصد ضروری، به این دوتای مورد اخیر، بحث تنفس و بحث حرکات مریض. گفتیم چرا؟ چون کل جبریه، کل غیر اختیاریه، پس این نسبتی با ضرورت داره. ضرورت این هم به معنی اینجا جبر. و فی کل من هذه الافعال لمبادئها غایاتها، در برای هر کدوم از این افعال، برای اون در بله و فی کل در بله در هر کدوم از این افعال برای مبادیشون غایاتشون هست. و قد تطابقت فی انها منتهد الیه الحرکه، و همه این اون مبادی یا غایاتها تطبیق دارن. غایات اون مبادی تو چی؟ در این که اون غایتشون چیه؟ همونی که حرکت به اون منتهی شده. یعنی چی؟ یعنی اینجا سه تا عامل و سه تا فاعل کار کردن تو غایت تطابق داشتن، هر سه تاشون یه چیزو می‌خواستن. اون چیه؟ اون منتهد الیه الحرکه هست. هر سه تاشون همون نهایت حرکت رو می‌خواستن. و اما الغایه الفکریه فلیس لها مبدا فکری حتی تكون له غایته، اما اون غایت فکری فلیس لها مبدا فکری، مثلا مبدا فکری نداشته، کار نکرده تا بگید برای او غایت هست. مثلا وقتی کار نکرده دیگه به دنبال غایت براش بر چی بگردیم؟ خب پس این شد مثالهای چی؟ مثالهای عرضم به خدمت شما اون چی بود؟ مثالهایی که بله جزاف و عرضم به خدمت شما اون عبس و اینها. حالا یک مورد دیگه بود بحث باطل. باطل چی بود؟ میگفت طرف یک هدفی رو در نظر گرفته و این به سمت اون هدف حرکت میکنه. این گفت برم نون بگیرم، فکرم کرد، دوتا چهارتام کردید، فائدم داره، خیره، ولی وسط را تصادف کرد، غایت نرسید. خب پس اینجام غایت یک کار این انجام داد، به غایت نرسید، غایت نداره. اینه چه جوابی میدید علامه؟ علامه میفرماید، حالا این کلام علامه رو دو جور میشه تفسیر کرد. یکی این که بگیم خب ما گفتیم که بحث ما چی بود؟ بحث علت غایی بود. علت غایی چیه؟ ما گفتیم این فاعل ذی شعور یک چیزی رو تصور کرده و اون تصور رو قصد کرده. گفتیم غایت چیه؟ اون عرضم به خدمت شما اون کمال اخیره که مراد فاعله، یا توجه الیه الفاعل فی فعله. خب همین فاعلی که رفت میخواست بره نونوایی، وسط راه عرضم به خدمت شما مانع پیش اومد، آیا علت غایی داشته یا نداشته؟ بله، اینشون از این رفتر به نونوایی یه مرادی داشت، نون خریدن، نون خریدن رو تصور کرد، همون رو قصد کرد، در این رفتن به نونوایی چی رو مد نظر داشت؟ همون نون خریدن رو. پس اینجا علت قایی داریم. بحث چیه؟ بحث اینه که ما میگیم هر معلولی علت قایی دارد، ما نگودیم هر فاعلی علت قایی دارد، اما ما نگفتیم که هر فاعلی به علت قاییش میرسه. اگه ما میگفتیم هر فاعلی به اون قایتی که در نظر گرفته و اون رو قطع کرده میرسد، شما این نقض رو میتونستید بکنید. ما میگه هر فاعلی علت قایی دارد، این هم الان جا صدق میکنه. این آقا نون خریدن رو از نونوایی رفتن، نون خریدن را قصد داشت، در این رفتن به نونوایی متوجه نون خریدن بود، خب این پس علت قایی داشته، اما نرسیده. نرسیدن به اون قایت مد نظر، این غیر از اینکه من علت قایی ندارم، این فرق میکنه. یک کسی میاد آقا توضیح درس، برای چی آمدید درس؟ میخوام مجتهد بشم. پس این یه قایتی داره، یه چیز در نظر گرفته، قصد کرده و این او رو وادار کرده بیاد حوزه و درس بخواند و اینا. حالا ولی به قرارش ممکنه نرسه. اینجا نمیگن آقا این علت قایی نداره، این علت قایی داره اما به اون قرارش ازم به خدمت شما نرسیده. بله. و کل مبدأ من هذه المبادئ اذا لم يوجد غايته لانقطاع بدون البلوغ الى الغايه بعرض مانع من الموانع سمي الفعل بالنسبه اليه باطلا. هر کدوم از این مبادی وقتی که موجود نشد غایتش را، به خاطری که فعلش قطع میشه، بریده میشه قبل از بلوغ به غایت، قبل از رسیدن به غایت، به واسطه عارض شدن یک مانعی از موانع، سمی الفعل و به نسبت الیه باطلا، نامیده می شود فعل نسبت به اون، نسبت به اون غایت چی؟ باطل بهش میگن. این کسی که آمد این همه درس خوند و مجتهد نشد، میگن آقا این فعل شما نسبت به اون غایتی که داشتی که بهش نرسیدی، این باطله، به اون غرضت نرسیدی. خب
چون به نسبت به غایه منظوره؟
بله بله، نسبت به اون غایت. حالا باید
ضمیر
باید یه ارزم به خدمت شما، ضمیر رو باید چیز بکنیم دیگه، باید یه مقداری ببینیم چه توجیهی بکنیم، نسبت به اون مقصود بگیم مثلا. ولی خب اینجا منظور همون به حسب معنا، همون ولی مبحث محتوا همون غایت، فاعل نسبت به اون فعل رو، نسبت به اون غایتی که فاعل در اون فعل داشت که نرسیده، میگن باطل. این میخواست عرضم به خدمت شما نون بگیره، تصادف کرد، میگه خب این کار شما باطله. و انقطاع الفعل به سبب مانع یحول بینه و بین الوصول الی الغایه، این که فعل ارزم به خدمت شما قطع بشود به سبب یه مانعی که اون مانع حائل می شود بین اون فعل و بین وصول به غایت، این غیر کون الفاعل لا غایت له فی فعله، این غیر از این است که شما بگید فاعل هیچ غایت تو کارش نداشته. نه، فاعل غایت داشته، فاعل یه غرضی داشت، یه هدفی داشت، اون هدف رو در نظر گرفته بود، لحاظ کرده بود، قصد کرده بود، برای اون این همه کارها رو انجام داد میده، حالا نرسیده. اما ما نگفتیم آقا اگر این بود که خیلی خوب بود، وقت دیگه بردم به خدمت شما دیگه مردم این همه غم و غصه نداشتن دیگه، همیشه هر چیزی که آقا قصد میکردن بهش میرسیدن. اما بحث ما این نیست که هر کسی هر قصد و هر قایت و علت قایی در موردش هست اون میرسد، نه، اون اگر فعلش به سرانجام برسه و تازه اون فعلش هم مناسب با اون قایت باشه، ممکنه مناسب با اون قایت نباشه، یعنی این طرف آمده ارزم به خدمت شما در حوزه درس بخونه مجتهد بشه، اما سوراخ دعا رو گم کرده، نمیدونه چجوری درس بخونه، ارزم به خدمت شما نرفته مشاوره بگیره من چجور درس بخونم، پیش کدوم استاد برم، کدوم کتاب بخونم، چه جوری بخونم، چقدر وقت بذارم اینها. خب شما این غرض رو داری، ولی عمل مناسب با او رو شما نیوری. تصورتون چی بود؟ اون تصورتون ناقص بود، نقشه‌ای که کشیدی ناقص بود، مثل اون مهندسی که از نقشه کشیده نقشه درستی نکشیده، ولی هدفش این بوده که خونه خوبی درست بکنه. خب اون نقشه‌ای که شما کشیدی، اون تصدیق شما اشتباه بود، بوده این خیر نه، این خیر نبوده، باید نقشه قشنگتری میکشیدی. و صلی الله علی محمد و آله.